بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثالثة عشرة. خدا را شاکریم که توفیق داد بعد از ماه رمضان عرض کنم باز بتونیم در محضر آقایون باشیم، این مسائل علم اجمالی را تا مادامی که ایام تحصیل هست مباحثه کنیم. 12 تا را بحث کردیم، الان بحث ما درباره مسئله 13 همه. مسئله 13 هم این است که کسی در حال قیام، در رکعت دوم در حال قیامه، یقین دارد که دو رکوع کرده است، نمیداند این دو رکوع در رکعت اول بوده تا نمازش باطل باشه، یا دو رکوع یکی در رکعت اول بوده یکی در رکعت دوم، که این توجه ندارد. بنابراین امر دائر است که این دو رکوع هر دو در رکعت اول یا نخیر، یکی در اول و دیگری در دوم، در حال قیامه قائمن. شک بر این که این دو رکوع چگونه بوده، هل فی رکعت الاولا یا نخی ینقسم بین الاولا و الثانیه. در اینجا سه قوله از محشین که ما استفاده کردیم، سه قوله. قول اول، قول سید در عروة الوثقی است، می‌فرماید این نماز محکوم به بطلانه، تا دلیلش برسیم. قول دوم این است که نه، علم اجمالی داریم که یا این نماز صحیحه یا باطل. چون علم اجمالی داریم که یا صحیح هست یا باطل، باید جمع کنیم بین دو، اولا اتمام کنیم لعل صحیح باشد، دو مرتبه اعاده کنیم اگر باطل باشه، جمع کنیم بین الاتمام و الاعاده به خاطر علم اجمالی. قول سومین است که نه، این نماز صحیحه، اصلا دیگه رکوع نکند، نماز صحیحه. البته این اقوال است که ما از این حواشی به دست آوردیم، حواشی عروه. اول ببینیم مرحوم سید چرا میگه باطل، خودش دلیلش را میگه، خودش دلیلش را میگه چرا باطله. میفرماید بر اینکه این آدم که در حال قیامه شک دارد که آیا دو رکوع مال رکعت اول بوده یا یکی مال اول دوم، این آدم در محل شک، شکش در محل، در شک در محل باید چه کند؟ اعتنا کند. اعتنا کند یعنی چه؟ باید رکوع کنه. این آدم در این حالت که شک میکند از محل تجاوز نکرده، در خود محله، چون در محله حتما باید رکوع کند. همین که رکوع کرد یقین پیدا میکنند نمازش باطل، همین که به امر شارع اعتنا کرد و رکوع کرد یقین پیدا میکنند نمازش باطل. چرا؟ زیرا این دو رکوع اگر در سه رکوع شده دیگه، اگر در دو رکعت اول بوده که باطل بوده، اگر نه یکی در دومی بوده اینم که اضافه کرد باطل، یقین پیدا میکنه. در واقع خودش را به کل نمیندازه، در این حالت که شک بکنه از شک در محله، شک در محلم باید اعتنا کنه، حتما باید رکوع کند. همین که رکوع کرد یقین پیدا میکند که نمازش باطل. این دو رکوع یا در رکعت اوله یا در رکعت دوم. این استدلال شیخ، استدلال سید. بله حالا ببینیم، عرض کردم سید مقامش عالی است، ما کوچکتر از آن است که سید را خردگیری کنیم، اما به جناب سید میگیم که شما یه اصل را فراموش کردی. شک در محل در جاییست که اعتنا کنیم بدانیم شارع امر دارد، بدانیم که شارع امر دارد که آیا امتثال کردیم یا نکردیم. شک در محل اینه. اگر کسی در محل شک کرد، تجاوز نکرده، یقین دارد که شارع امری داشته و امری دارد و باید امتثال کنیم، اینجا علم به امر ندارد. که شما میگید حتما رکوع کند، این علم به امر نداره. چرا؟ اگر این دو رکوع در رکعت اولا باشد نمازش باطل بوده. این علم به امر نداره. در قاعده تجاوز که میگن در محل باید اعتنا کند، در جایی که علم به امر داشته باشه. این آدم در اینجا علم به امر نداره، میدوند اگر رکوع کند نمازش باطل کرده. و تعجب است که ایشان اینجور میفرماید باید در اینجا شک در محل باید رکوع کند، و رکوع که کرد نمازش باطل میشه، به جهت اینکه سه تا رکوع یا دو رکوع در اولی بوده یا در دومی. بگیم شک در محل در جاییست که امر مولا احراز شود، اینجا امر مولا احراز نیست. من میدونم اگر بخوام سجده اگر رکوع کنم نمازم باطل میشه، چطور من رکوع کنم؟ بنابراین قول اول درست نیست. ولی در این حالی که قول اول درست نیست، ما این قول را انتقام خواهیم کرد، نه از این راه، از راه دیگر. از این راه نه، از راه دیگر. اگر من در آینده گفتم نمازش باطله، به من ایراد نگیرید که شما به سید ایراد کردی. سید از این راه میاد که باید رکوع کند، شک در محل، همین که رکوع کرد یقین پیدا میکند نمازش باطله. این دو رکوع یا در رکعت اول بوده یا در رکعت دوم. من از راه دیگر خواهم گفت باطله. و اما القول الثانی، قول ثانی کدومه؟ قول ثانی این است که جمع کند بین الاتمام و الاعاده. چون علم اجمالی دارد، علم اجمالی دارد که این نماز یا صحیح یا باطل. اگر صحیح باید اتمام کند، اگر باطل باید اعاده کند. چون چنین علم اجمالی دارد، باید یجمع بین الاتمام و الاعاده، نماز تمام کنه و اعاده کنه. البته من دلیل این آقا را رد میکنم، ولی خودم خواهم گفت این حرف بدی نیست. در آینده یلاحظ علیه، اگر یادتون باشد، یلاحظ علیه یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین احداث تکلیف کنه. و اما اگر علی کل تقدیرین احداث تکلیف نکرد، علم اجمالی معنا نداره. یه مثال بزنم که محدثاً للتکلیف علی کل تقدیرین، مثل دو آب پاک، یه قطره خونی بر یکی افتاده، اینجا محدث تکلیف علا کل تقدیرین. این اینا باشد محدث تکلیفه. اون اینا باشد محض تکلیف. اما اگر نه، قبلا یک اینا نجس بوده قطعا، یک اینا هم پاک بوده، یک سگی آمده رد شده نمیدونم آب دهن به آب طاهر انداخته یا آب نجس. اینجا علم اجمالی منجس علا کل تقدیر نیست. اگر در آب نجس انداخته باشه قبلا نجس بوده محدث تکلیف نیست، بلی در اینجا محدث تکلیفه. ولذا اصالت طهاره در آب نجس، اصالت طهاره در آب نجس، آیه همدان پشتش بگو، اصالت طهاره در آب نجس جاری نمیشه، اما اصالت طهاره در اینجا جاری میشه. ولذا میگم یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر. اینجا عرض کردم تعارض اصلی نیست. اگر هر دعا پاک باشد تعارض اصلی نیست، اصالت طهاره در این با اون معارضه. اما اگر یکی قبلا نجس بوده و یکی پاک، در اینجا اصالت طهاره ها معارض نیست، چون در نجس چاری نمیشه، در این دیگری چاری میشه بلا شک. این مسئله تطبیق این قاعده بر ما نحنفی، این قاعده را بر ما نحنفی تطبیق کنیم. این آقا میگد بر اینکه علم اجمالی دارد که یا این نماز صحیحه باید اتمام کند یا باطله باید اعاده کند، میگیم این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ دقت میخواد. قبل از این علم اجمالی یک طرف منجز بود، اون کدومه؟ اون این است که باید اصالت الاشتغال، میگد باید نماز صحیح تحویل بدی و نماز صحیح در اینجا اعاده است. بنابراین اون طرف قبل از علم اجمالی منجز بوده. تکرار میکنم قاعده ای را که عرض کردیم بر ما نحنفی تطبیق کنیم. اینجا این آقا میگد امر مردد است بین الاتمام و الاعاده، اگر صحیح باشد یتم، باطل باشد اعاده. میگیم قبل از این علم اجمالی این آدم گفت الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، اصالت الاشتغال میگد نماز صحیح را باید تحویل مولا بدیم، باید نماز صحیح تحویل مولا بدیم، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. این معنیش یعنی چه؟ معنیش که باید اعاده کنیم. وقتی قبلا یه همچه علم تفصیلی باشه باشیم که باید نماز صحیح را تحویل مولا بدیم، این ملازم با بگو ملازم با اعاده هست. پس اعاده قبلا منجز بوده، این علم اجمالی دیگه منجز نیست، چون یک طرفش قبلا منجز بوده، این طرف اصالت البراءه جاری می شود. اصل این است که اتمام لازم نیست. میزان در شناختن حروف اصلی از زوائد چیه؟ فا و عین و لام است. میزان در این که آیا در اطراف علم اجمالی اصالت اصل جاری میشه یا نه، اگر تعارض شد در هر دو جاری میشود یسقط. اما اگر یک طرف قبلا منجز باشه که در اون طرف اصل جاری نمیشه، در این طرف بلا تعارض جاری میشه. ما نحنفی از این قبیله، اعاده عرض کردم خدمتون که قبلا منجز بوده. چطور منجز بوده؟ قبلا قاعده اشتغال میگفت بگن نماز صحیح تحویل مولا بدی، بنابراین اعاده قبلا منجز بوده، البته نه به لفظ اعاده، با معنی اعاده، بگن امر مولا را بگن تحویل بدی. قبلا اعاده به اون معنا منجز شده، چون منجز شده چنین علم اجمالی که یا باید اتمام کنم یا باید اعاده، این علم اجمالی منجز نیست، چون قبلا یکی منجز بوده. این قول دوم. البته در قول دوم دقت کنید، این که میگم اعاده منجز بوده، نه لفظ اعاده، نتیجه اعاده. اون این است که اصالت الاشتغال میگد باید نماز صحیح تحویل مولا بدی، و نماز صحیح در اینجا همان اعاده هست. و اما القول الثالث، و اما القول الثالث، اون کدام؟ نماز صحیحه. این مختار مرحوم آیت الله خویی است. از بزرگان به عظمت یاد ببریم. مرحوم بروجردی وقتی درس میگفت، من همیشه جلوی منبر مینشستم، با اینکه درسشون مشایخ بود ولی من جلو مینشستم، میدیدم ایشون وقتی کلام بزرگان را نقل میکنه، انسان خیال میکرد که میخواد مختار خودش را بگه، اینقدر اهمیت میداد، ولو بعدن انتقاد میکرد، اما در مقام نقل خیلی به عظمت نقل میکرد. مرحوم آیت الله خویی میگه نه، نماز این آدم درسته، ولی به شرط این که رکوع نکنه. چرا؟ میگه قاعده فراغ جاریه. نمیدونیم آیا رکوع دوم به جا بوده یا به جا نبوده، صحیح بوده یا صحیح نبوده، اصلی نصر رکوع دوم صحیح بوده. قاعده فراغ، قاعده فراغ غیر از قاعده تجاوزه. در قاعده تجاوز باید دخول در غیر بشه، اما در قاعده فراغ بگو دخول در غیر شرط نیست. نمیدونم آیا این رکوع دوم رکوع بجا بوده یا بیجا، اصیل است که اون رکوع دوم رکوع صحیح بوده. بنابراین ایشون میگد من قاعده تجاوز جاری نمی کنم، قاعده فراغ. آقایان بدونید فرق این دوتا اینه، در قاعده فراغ شک در وجود نیست، شک در صحته. در قاعده تجاوز عکسه، شک در وجوده نه شک در صحت. ولذا در اولی دخول در غیر شرط نیست، اما در دومی دخول در غیر شرطه. ایشون میفرماید قاعده تجاوز قاعده فراغ جاری میکنیم، اون اینه که شک در صحت امر موجوده، در صحت امر موجود شک میکنیم که آیا این رکوع دوم رکوع صحیح بوده یا نه، اصیل است که رکوع دوم صحیح بوده، دیگه رکوع نکند نمازش هم صحیح. این فتواشونه. یلاحظ علیه، آقایان همین امسال ما خوندیم، ما دو قاعده نداریم، ما یه قاعده بیشتر نداریم، قاعده تجاوز. و در قاعده تجاوز دخول در غیر شرطه، این آدم دخول در غیر نکرده. این قاعده فراغی که آقایون میگن باید برگردد به همان قاعده تجاوز. از کنم خدمتون که ما مر من سرات گوت هورد فمزهی کماهو، بنابراین بنابراین قاعده به نام قاعده فراغ ما نداریم، اگر قاعده داریم قاعده تجاوزه. و در قاعده تجاوز شک دخول در غیر شرطه، و در ما نهده دخول در غیر نشده. تا اینجا ما اقوال ثلاثه را بررسی کرده ایم. قول اول قول به بطلان بود، قول دوم چند بین اتمام و اعاده بود، قول سوم قول ارز کنم خدمت صحیح. ولی ما مختار ما همان قول اوله. قول اول کدام؟ این نماز باطله. اما نه از آن راهی که سید وارد شد. سید از این راه وارد شد که بر این که باید این آدم شکی در محله باید رکوع کند، با رکوع کردن نمازش باطل میشه. ما از این راه نمیاییم. ما میگیم این آدم نمازش باطله. چرا؟ به جهت اینکه شکی در صحته. دوتا قاعده داریم. قاعده کدوم؟ اصالت الاشتغال. اصالت الاشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. من براءت یقینی ندارم. اگر در رکعت اول بوده، اگر در رکعت اول بوده باطله. اگر در رکعت دوم بوده صحیحه. بنابراین شک در صحت اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. براءت یقینی نیست. پس براءت یقینی نیست چه کار کنیم؟ اگر گفتی؟ اگر براءت یقینی نیست ما چه کار کنیم؟ باید اعاده کنیم همون قول دوم. قول اول را باطل کردیم، قول دوم را انتخاب میکنیم. یادتونه گفتم من قول اول را باطل میکنم اما از راه دیگر وارد شدم. نماز این آدم حتما نماز باطلیه، یعنی ظاهرا محکوم به بطلانه. اصالت اشتغال، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. حتی آقایان میتونید عنوان دیگر بگید. بگید نمیدونم آیا امر شارع بر این موضوع منطبق یا نه؟ آیا این نماز من مصداق امر شارع هست یا نه؟ اصالت عدم انطباق امر شارع بر این موضوع. بنابراین نماز باطله، نه از آن راهی که سید میگد، بلکه از این راهی که شکی در امتصاله. آوردی اما این من اینقدر نونور نیستم، حالا شد دیگه. بسیار بنابراین فرماقش اسم قول اول انتخاب کردیم باطل، نه از اون راهی که سید وارد شد. گفت رکوع کند نماز باطل میشه. من میگم رکوع نکرده نماز این آدم محکوم به بطلانه. البته العلم عند الله، اما ظاهرا محکوم به بطلانه. چرا؟ اشتغال یقینی اینجا براءت یقینی نیست. 50% براءت هست، 50% براءت نیست. شک در براءت، در شک در براءت باید چه کند؟ اعاده کنه. ضمناً قول اول باطل شد، قول دوم را گرفتیم، اعاده چرا بکند؟ اعاده من باب احتیاطه. ببخشید، اتمام من باب احتیاطه. احتمال میدیم نماز این آدم صحیح بوده، عرض کنم خدمتتون که اتمام کنه. بنابراین قول اول را گرفتیم، نه از آن راه که سید بگیم. قول دوم را گرفتیم که اعاده کند، اما اتمام نه از این نظر است که ایشون میگفت علم اجمالی داریم، چون علم اجمالی را ما باطل کردیم. از این راه احتمال بدیم لعل رکوع این آدم در دو رکعت بوده، این سبب بشود برای که ما اتمام کنیم. بنابراین تبین بعد اینکه قول دوم را گرفتیم، قول دوم به معنای اعاده است، و اما اینکه اتمام کند این من باب استحبابه. احتمال بدیم لعل نماز این آدم صحیح بوده، پس نماز را اتمام بکنه. تم الکلام فی المسئله الثالثه عشر. ببینیم فردا چه میاد. المسئله الرابعه عشر. ببینیم انشاءالله رابع عشر چیه. خب برای آقایان ما تکلیف گفته بودیم، سه تا تکریم آیا نوشتن یا نه؟ بله. آیانی که نوشتن بیارن ببینیم ما. بیارید بچین آقای که از کرم اینجا هست، بله، جمع کنید. بله. مهم همون مسئله اول است که آقایان بتونید بین دو قاعده جمع کنید. اینا کمه. بله. عرض کردم خدمتون که کرارن عرض کردم که اجتهاد مرتن واحده پیدا نمیشه. اجتهاد ریز ریز پیدا میشه. کم کم آقایان این مسائل رو حل میکنن، مینویسن، بعدن با اون مرحله کمال میرسن. البته مهلت بدید که من اینها را ببینم انشاءالله. کسانی که هر سه سؤال را جواب دادن، ارز کنم اجتهاد تجزی را می نویسم، تقدیم می کنم انشاءالله روز شنبه.